أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم بقائم.
در مبحث مجالست از کتاب مصباح بودیم، صفحه 251. مجالست مؤثر است. پو این رو که گفتیم که تأثیر گذاره، همین که انسان کنار یک انسانی می نشینه تأثیر می پذیره. اصلا میدان روحی اون آدم رو آدم اثر میگذاره. مثال زدیم، گفتیم یه آهنی رو تو میدان مغناطیسی یک آهن رو با یه مدتی شما قرار بدید، خاصیت آهن رو بایی درش ایجاد میشه، القاء میشه بهش خاصیت آهن رو بایی. لذا اصلا اون میدان روحی هر انسانی، میخواد انسان با معنویتی باشه، میخواد انسان پلید و آلوده‌ای باشه، اون میدان روحیش بخواید یا نخواید وقتی که آدم کنارش هست با آدم اثر میذاره، تأثیر میذاره. ضمن اینکه حالا چیزای دیگه هم ظاهر میشه، رفتارهای او، گفتارهای او، حالات او، اونها هم ظهور میکنه و اونها هم رو انسان تأثیر میذاره. مجالست مؤثره. با خدا و اولیاءش بنشینی. حالا که مجالست مؤثره، حالا که مجالست مایه همشکلی و همسنخی و رنگ گرفتن از جلیس انسانه، پس با خدا بشینیم، با اولیاء خدا بنشینیم تا خصوصیات خدایی در ما ایجاد بشه، صفات الله در ما تجلی کنه، متخلق به اخلاق الله بشیم، متصف به صفات الله بشیم. کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. همون داستان زیبایی رو که به تمثیل سعدی نقل کرد که گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی. به دستم بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. به گفتا من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم، کمال هم نشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. خاک با مجالست عطر گل محمدی میگیرد. صل علی محمد و آل محمد معجل. بنابراین اگر ما یه بشر خاکی هستیم، اگه بشینیم کنار اولیاء خدا، عطر اونها رو میگیریم، رنگ اونها رو میگیریم، کسی به ما نگاه کنه احساس میکنه اونها رو داره میبینه، از وجود ما بوی اونها رو استشمام خواهد کرد. ولو خاکیم، ولو این بو عرضیست، این عطر عرضیست برای ما، این مال یه حقیقت بزرگیست، اما این عطر دیگه از وجود ما هم استشمام میشه. خلقیات زیبای پیامبر و اهل بیتش در وجود ما دیده میشه، رفتارهای زیبا و دلنشین پیامبر و اهل بیتش در رفتارهای ما هم ظهور میکنه. این خیلی راه ساده است، خیلی راه ساده است برای رسیدن به کمال. همین که آدم بتونه بشینه کنار اولیاء خدا. حالا این نشستنش طبیعتا نشستن با دل باید باشه دیگه، با دل بیاد بشینه. هرچی او داره، گفتم هرچی این سالها زحمت کشیده تو سیر و سلوکش و تو عباداتش و تو زحماتی که کشیده، مفت نصیب آدم میشه. خدا میدونه چه زجرها کشید، چه راه و بیراهایی رو طی کرد، چه راههایی رو رفت و برگشت، گفت نه راه عوضی بود. همه او زحمتایی که او کشیده دیگه ما بی نیاز میشیم ازش. اگه با محبت بشینیم کنار او، دل بدیم بهش، هر چی او داره نصیب ما میشه. بعد شاهدش از یه آیه قرآن استفاده کرد، فرمود واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بلغدات بلعشی یریدون وجهه ولا تعد عینا که انهم ترید و زینت الحیات الدنیا. خدای متعال به حبیبش داره میگه، میگه همینجوری ثابت قدم و صابر نفس خودت رو نگهدار با کسانی که یدعون ربهم بالغدات والعشی، کسایی که اهل مناجات با پروردگارشون در صبحگاهان و شامگاهانند و در این مناجات یریدون وجهه، اینا هیچی نمیخوان، نه دنیا میخوان نه آخرت میخوان، هیچی نمیخوان، یریدون وجهه، طالب وجه الله هند، یعنی عاشقانه مناجات میکنن با خدا، خود خدا رو میخوان، نه اینکه از خدا چیزی بخواهند، که خلاف طریقت بود کولیا تمنا کنند از خدا جز خدا. یریدون وجهه، خود او رو میخوان، وجه الله رو میخوان. ولا تعد عینا که انهم ترید و زینت الحیات الدنیا، و تحت تأثیر دنیا خواهی و دنیا دوستی نکنه نگاهت رو از اینها برگردانی به سمت دیگران، حتی نگاهت رو برنگردان، نه اینکه از اونها جدا نشو، یعنی توجه دلت هم نره سراغ دیگری. اگه خدا نصیبت کرد یه برادری، یه خواهری، یه دوستی، یه مؤمنی که عطر و بوی پیامبر و اهل بیت رو میداد، نکنه از چنگش بدی، از دستش بدی، به خاطر یه پست و مقامی، به خاطر یه موقعیت دنیایی که به پیشنهاد کردن، یهو خدا حافظ رفتی دیگه، حالا معلوم نیست که ای پیدات بشه، خیلی باختی. اولا که میدونی کسی که این کار رو میکنه دیگه ادعای عاشقی رو لطفا بذاره کنار، عاشق با این چیزا از معشوقش منصرف میشه، توجهش بر میگرده، بعدم خب وقتی رفتی دیگه میدونی چه خسارتی کردی، میدونی چی رو از دست دادی، بله مقام بلند دنیایی گرفتی، ثروت انبوهی جمع کردی، اما بذار پرده بیفته تا بهت بگم چی داشتی و مفت باختی، چی خدا نصیبت کرده بود و مفت از دست دادی، همه ی عالم رو بدی یک گوشه ی او رو دیگه بهت نمیدن، چون بهت رایگان دادن، منت نگذاشتن، راحت مفت گذاشتن تو دامنت، قیمتش رو ندونستی، اینقدر راحت باختی. بل تؤثرون الحیات الدنیا بل آخرت و خیر و ابقا، در حالی که آخرت خیر بود، برتر بود، بهتر بود، ماندگارتر بود، تو هم زندگی دنیا، زندگی پس، این رو انتخاب کردی، ترجیح دادی، خدا میدونه چه ضرری کردی. به هر حال فرمود همراه با کسانی که صبحگاهان و شامگاهان به عشق خدا او را میخوانند ثابت قدم بمان و در پی زینت‌های زندگی دنیا نگاهت را از آنها بر ندار. خب این نصیحت قرآن رو شنیدیم، پس مواظب باشیم، مواظب باشیم اگه خدا یه دوست الهی، یه دوست معنوی نصیبمون کرده، نکنه رهاش کنیم بریم با اهل دنیا بشینیم. ما فرمود با اهل دنیا نباید نشست، خدا میدونه چقدر ضرر داره، خدا میدونه چقدر ضرر داره. اهل دنیا یعنی کی؟ یعنی اهل معصیت. خب با اهل معصیت بشینی دیگه معصیت برات مثل آب خوردن میشه، قبحش میریزه، فردا هم تو میشی یه آدم معصیت کن. اهل دنیا یعنی که یعنی اهل غفلت، کسی که خدا یادش نیست. خب با اهل غفلت بشینی تو هم چند صباح بعد جزء غافلان خواهی بود. اهل دنیا یعنی اهل دنیا طلبی، اهل مقام پرستی، ثروت دوستی، شهوت پرستی و امثال اینا. خب با اینا بشینی مثل اینا میشی عزیز دل من. و اگر یه وقتی هم روی یه اجباری وادار شد آدم کنار یه کسی از اینا بود، باید مواظب باشه دلش اونجا نباشه، چون گاهی اوقات پیش میاد آدم اختیار خودش نیست، ناچار از نظر ظاهری کنار یه آدم دنیا طلبه، یه آدم دنیا پرسته، یه آدم مقام پرسته، ثروت پرسته، شهوت پرسته، اهل فسق و فجور و اسیان و معصیت، اهل غفلت و ناهوشیاری و بیتوجهی در زندگیه. گاهی اوقات پیش میاد آدم ناچاره دیگه، به اجبار بادارش میکنن توی سلولی میفته، تو اون سلول هم بندش، حالا این سلول صورت مثالی داره براتون، هم زندانی آدم یه آدم اینجوریه. حالا این زندان میتونه خونه آدم باشه، زن آدم باشه، شوهر آدم باشه، میتونه نمیدونم برادر آدم باشه، خواهر آدم باشه، میتونه هم خونه آدم باشه، همسایه آدم باشه. گفت روح را صحبت ناجنس عذابیست علیم. و حالا این زندان رو بیار داخل وجود خودت، اون وقت اون داخل وجودت اون زندان چیه؟ زندان وجود خودت دیگه. حالا روح با نفس، نفس اماره، حالا روحی که میل به عالم بالا داره، میل به زیبایی ها و لطافت ها و پاکی ها و طهارت ها داره و نورانیت ها، با نفسی که میل به حیوانیت داره، میل به درنده خویی داره، میل به شهوات داره. گفت دل کشیده سوی بالا بالها، تن زده اندر زمین چنگالها. تو این زندانه دیگه، نه تو وجود آدم. روح را صحبت ناجنس یعنی نفس اماره عذابیست علی. حالا دیگه این زندان رو تو مراتبش خودتون بگردید پیدا کنید. اگه یه وقتی ناچار شد آدم، حالا ولو به شکل فیزیکی به شکل ظاهری این مجاورت رو داره، دلش اونجا نباشه، با دل با اون نباشه، چون وقتی با دل آدم با اونه تأثیر میپذیره. همونطور که وقتی با دل با یه اهل معنا مینشینی، اون معنویت رو میگیری، خودت احساس میکنیم یه چند دقیقه میشینی کنار او بلند شدی، احساس میکنیم اصلا یه سبکی خاصی تو وجودته، یه روشنایی خاصی تو قلبت درخشیده، یه صفای قشنگی تو باطنت احساس میکنی. همونطور که با دل با یه آدم اهل دل نشستی اینجوری شدی، خدای ناکرده اگر با دل با اهل دنیا بشینی، ظلمت میاد، تیرگی میاد، قساوت میاد، حیوانیت میاد، درنده خویی میاد، شهوات و در واقع تمایلات حیوانی در تو اوج میگیره، همه اینا اتفاق میفته. لذا اقلش اینه که دلت اونجا نباشه. و میشه مؤمن جایی باشه دلش جایی دیگه باشه. گفت هرگز وجود حاضر و غایب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است. لذا اگر در صورت ظاهر مجبوریم ما تو این عالم خاک بین اهل طبیعت باشیم، بین دنیا دوستان و دنیا پرستان، اما دلمون جای دیگه باشه، دلمون جای دیگه باشه، اون وقت این تأثیر مخرب رو ما منتقل نمیشه از بودن کنار اونها. با اهل دنیا نباید نشست. اگه به شکل ظاهری هم بتونی نشینی که خوشا به حالت، یعنی خدا شرایطی نصیبت کرده که دور و برت همش رفقای معنوی تو هستن، تو محیط کار، تو محیط نمیدونم ارتباطات خویشاوندی، تو محیط همسایگی و همجواری، همه افراد با معنویتند و اهل کمالات معنوی، خوشا بر احواله. این دیگه بهشته، خدا بهشت رو همینجا درش باز کرد. تو چون میدونی خاصیت بهشت همینه دیگه، تو بهشت دنیا طلبان نیستن، راجون نمیدن اونجا. بنابراین اگر اینجا اونجوری شد که میکنه خداها، میکنه خدای متعال، یعنی اگر عمیق باشه این روحیات معنوی در انسان، افرادی که کنار آدمن یا رنگ میگیرن از آدم یا پا به فرار میذارن و میرن، دیگه پیداشون نمیشه. لذا این فضای بهشتی دور آدم شکل میگیره، رفقاش همش رفقای خوبن، با معنویتن، همکاراش همه همکارای با معنویتن، همسایه‌هاش نمیدونم همه اطرافیانش، خدا میسازه اینجا، همینجا بهشت رو برای آدم برپا میکنه، یه صورت کوچکی لااقل از بهشت رو اینجا برپا میکنه. ولی حالا اگر این بهش هنوز برپا نشده و به ناچار دور و برمون آدمایی هستن که دل به دنیا سپردن، دنیا طلبن، اهل دنیا، نه مصاحب دنیا، مصاحب دنیایی نداره، ما هم الان مصاحب دنیاییم دیگه، اما اهل دنیا بودن بده. اهل مال وقتیه که دل داده. یه وقت آدم با اکراه تو دنیا زندگی میکنه، با اکراه میخوره، با اکراه. ببین شما همین الان روزهید، روزه ماه مبارک رمضان، الان یکی دست پای شما رو بگیره به زور آب بریزه تو دهنتون فرو بره از حلقتون، روزتون باطل میشه؟ نه. چرا؟ چون با اکراه این آب رفت پایین از حلق شما. ببین روزه رو باطل نمی کنه. عملی که با کره انجام بشه اثر نداره. لذا مؤمن وقتی بین مردم دنیا زندگی میکنه چون کره داره نسبت به دنیا، اکراه داره، به زور، رو مجبوری، رو ناگزیری، رو ناچاری کنار اینا هست، لذا اون ضرر رو بهش نمیزنه دنیا و اهل دنیا چون با کرهه. اما وقتی با رغبت آدم جایی باشه اون وقت اثر میپذیره. انشالله رغبت مؤمن به سمت دنیا نیست، رغبتش به سمت خدا و خوبان خداست. رنگ خدایی خودش در خلقت کار میکنه. مجالست خیلی مؤثر است و انسان را رنگ میکنه. گفتیم انسان به رنگ هم نشینش در میاد دیگه. انشاءالله از آن رنگهای خدایی به ما زده شود. رنگهای خدایی ثابت است و نمیپرد. من احسن من الله سبقه، چه کسی از نظر رنگامیزی کردن از خدا بهتر است؟ رنگ تقوا، ایمان، صفا، وفا و امثال اینها مال خدا و محمد و آل محمد علیهم السلام است. بنابراین کافیه ما خودمون رو در معرض قرار بدیم دیگه. با خدا بشینیم، رنگ میشیم. زحمت هم نداره، بی ریاضت و بی سختی متخلق به اخلاق الله میشه. فرمود انا جلیس و من جالسنی دیگه، بریم بشینیم با خدا. خوشا به حال اونایی که سحرهای ماه مبارک رمضان، شبهاش، روزهاش، دیگه ماه مبارک رمضان همه لحظاتش فوق‌العاده است، ولی خب بالاخره یه زمانهای استثنایی هم توشه. میشینن با خدا، میگن خدا جون دلم تنگ شده اومدم یه دقیقه بشینم کنار. میشینن با خدا، سحرا بشینید یه دقیقه با خدا، بعد از اینکه دعاهاتون رو خوندید، نماز شبتون رو خوندید، عباداتتون رو انجام دادید، یه دقیقه بشینید با خدا، همینجوری رفاقتی صمیمی با خدا حرف بزنید. یه خدای تو که خدای خوبا هستی، خدای بدا هم که هستی، خدایا، خدای اهل طاعت و اهل تقوا و اهل زهد و اهل ورع و اهل معنویت هستی، ولی آدمای اهل معصیت و اهل گناه و اهل غفلت هم خداشون غیر تو کسی نیست که. خدایا من عاصی، من گناهکار، من غافل، من آلوده، منم یه دقیقه بشینم کنار، وقت ببین چی میشه، ببین وقت چه اتفاقی میفته تو همه اتاق، او فضا چی میشه، خدا میدونه چی میشه. انا جلیس و من جالسه. خوشا به حالشون اونایی که اهل این حالات هستن، میچشن اینها رو. حالا خدا اومد نشست کناره تو، شدی جلیس خدا، هم نشین خدا، رنگ از خدا نمیگیری توی که دل به خدا باختی؟ این فرازهای دعای ابو حمزه خدا میدونه چقدر. اللهم انی اسالک ایمانا بک و تصدیقا به کتابک و تسلیما بک و فرغا منک و شوقا الیک. ای دلتنگی فرغا منک و این اشتیاق و شوقا الیک، اینا رو داری میخوای تو دل سحر. با این حال بشینی اون وقت با خدا، میدونی چی میشه؟ صفات الله در تو تجلی میکنه، اخلاق الله در تو ظهور میکنه، رنگ خدایی در تو ظهور میکنه. بی زحمت رسیدی به انتهای راه. یادتونه یه داستانی هست توی کتابای عرفانی به عنوان تمثیل نقل میکنن که یه سلطانی دو تا گروه رو آورد، هر دو مدعی بودن که نقاشهای بسیار چیره دستی هست، و هر کدومشون یه دونه دیوار داد مقابل هم دیگه. مثلا یه ماه هم بهشون فرصت داد، گفت حالا برای اینکه بفهمم کدوم یکی از شما قوی ترید، زیباترین تابلوی نقاشی که در توانتونه رو این دیوارا بکشید. بینشون هم پرده انداخت که از دست هم دیگه تقلید نکنن، از هم کپی نکنن. اینا بعد از یک ماه زحمت کار خودشونو کردن، خب سلطان قرار شد بیاد ببینه که چه کردن اینا. پرده رو انداختن، سلطان اومد. دیوار این طرف رو نگاه کرد، دید عجب تابلوی نقاشی کشیدن. چه شاهکاری خلق کردن از زیبایی. خب گفت دست مریزاد، الحق که کارستانی کردی. روشو برگردون اون طرف، دید اون طرف عین این تابلو اون طرف هم کشیده شده. بعد دقت کرد، دید نه بابا اینا اصلا نقاشی نکردن، اینا در طول این یک ماه این دیوار رو داشتن صیقلی میدادن. دیوار رو تبدیل کردن به یه آینه صاف. لذا هرچی اون طرف بود بی زحمت افتاد نقشش این طرف. به اینا جایزه داد، گفت شما رو دست اونا زد. حالا مؤمنی هم که صفا میبخشه باطنش رو، صاف میکنه، پاک میکنه، روزه ماه رمضان آمده برای همین تسبیه کردن، به کمک روزه ماه مبارک رمضان شما تو این ماه رمضان این صفحه دل رو، این آینه دل رو از زنگارها پاک میکنید، وقتی خدا میاد میگه انا جلیس و من جالسنی، میدونی چه اتفاقی میفته؟ میدونی عکس کی میفته تو آینه وجود تو؟ لذا بی زحمت، ببین اون نقاشا چقدر زحمت کشیدن اون نقشا رو آفریدن. اینا ببین فقط دیوار صیقلی کردن، یعنی نقش منیت رو، نقش خودی رو، اگر این نقش رو پاک کنیم از وجود خودمون، همه چیزهایی که تعینات ماست دیگه، افکار من، آرزوهای من، برنامه های من، نمیدونم خواسته های من، نظرات من، هر چی بوی منیت میده، قدرت من، مقام من، شهرت من، هر چی بوی منیت میده، این رو از وجودمون پاک کنیم. این زنگار منیت رو از وجود خودمون پاک کنیم. مخ ببین چی میفته عکسش تو وجود تو. تجلی همه اسماء و صفات حضرت حق میشه وجود. و رنگ های خدایی رنگ های موندگارند، یعنی این رنگ که نمیپره که. این رنگ ها رنگ های جاودان است. خدای متعال که حادث نیست، خدای متعال که فانی نیست، نه سابقه نیستی داشته نه لاحقه نیستی خواهد داشت، هم ازلی است هم ابدی، هم دائمی است هم سرمدی. لذا اون رنگی که روی وجود تو افتاد، آینه وجود تو پذیرای اون رنگ و نقش شد، این دیگه همیشگیه، این رفتنی نیست، این زائل شدنی نیست، برعکس رنگ‌های دنیایی. ولی ببین رنگ‌های دنیا تا آفتاب قیامت بزند میپرند، همه تعینات دنیایی تا آفتاب قیامت بزنه، یعنی تا خدا رو نام بردی اصلا رفت همش، همه اون مقام ها، همه اون انبان ها، همه اون تکبر هایی که همش خوابید دیگه. چی شد دیگه؟ میدیدید دیگه بعد جنازه مرده رو ببینید، حالا مقامش هر چی میخواد باشه، ثروت هر چی میخواد، چی موند ازش دیگه؟ همه یه تعینات میره. و اگر تو وجود انسانم قیامت طالع بشه، همه رنگ های دنیا این میره، همه تعلقات، همه تعینات دنیا این میره، همه چیزایی که جنبه خلقی داره میره. رنگ های دنیا تا آفتاب قیامت بزند میپرند، ولی رنگ های خدایی دائم شفافتر میشوند. چون تو این مسیر زندگی که تو داری عبور میکنی، هی داره صافتر میشه وجوده، و هی اون رنگ ها شفافتر و قویتر در تو تجلی میکنه، یعنی اون خلق و خوی الهی قویتر و کاملتر در تو ظهور میکنه، تجلی میکنه. کرمت، گذشتت، محبتت، صفات، صدقت، هی قویتر میشه، هی شفافتر و پاکتر میشه. به خودت بگو حالا که بناست ما رنگ بشویم، پس خوب از خدا و خوبان خدا ما رو رنگ کنن، چون بالاخره که ما رنگ میشیم، بالاخره از یه کسی رنگ میگیریم. حالا اون کسی که رنگ میگیریم بهتر نیست از خدا و خوبان خدا رنگ بگیریم؟ تو از دنیا و دنیا طلب ها، از اشقیا و اهل ظلم خدا اینا کرده آدم رنگ بگیره مثل اونها بشه؟ خب با دل بشینیم با خدا و خوبان خدا. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که به دینش وثوق داشته باشم، اگر یک ساعت کنارش بنشینم، برای من از 70 سال عبادت بهتر است. نفرمود برای او از چند سال عبادت بهتر است. بنابرای نقل این روایت نقل شده حالا که حضرت فرمود اگر من یک کسی رو پیدا کنم که به دینش مطمئن باشم، که راستش آدم متدینه، بازی در نمیاره، یه متدین واقعیه، وثوق به دینش داشته باشم، یک ساعت کنار این آدم بشینم، بیش از 70 سال عبادت برای من خاصیت داره. خب میدونید عبادت خاصیتش چیه؟ خاصیتش رسوندن انسان به قرب الهی دیگه. هر عبادتی میکنید قربتن الله انجام میدید. یعنی یک ساعت نشستن در کنار اولیاء خدا از 70 سال عبادت بالاتره. نه، این تعبیر فوق اینه. امام صادق میگه من کنار این مؤمن بشینم برای من بهتره. برای اون مؤمن خدا میدونه وقتی کنار امام صادق میشینه به اندازه چندین هزار سال، چندین میلیون سال عبادت رشد میکنه از نشستن کنار امام صادق. خود امام صادق میگه من کنار یک کسی میشینم که ایمانش در واقع به نفس مطمئن نرسیده باشه، اقلا ایمانش در تلاطم نباشه، به اون آرامش ایمانی رسیده باشه، کنار این آدم بشینم برای من امام صادق بیش از 70 سال عبادت سازندگی داره. یعنی بیش از اونچه که با 70 سال عبادت میتونم نزدیک بشم به خدای متعال و تقرب الله پیدا کنم، همین یک ساعت نشستن کنار او من رو به خدا نزدیک میکنه. اون وقت این کسی که کنار امام صادق نشسته چقدر رشد میکنه. او رو چون رنگ میگیره دیگه، اثر میپذیره. حالا رنگ امام صادق رو بگیره، عکس امام صادق بیفته تو وجود او، چقدر رشد کرد از اون جایی که بود، چقدر رفت بالا. گو هر که خواهد هم نشینی با خدا، گو نشین کنار اولیا. یک دو ساعت در کنار اولیا بهتر از 100 سال طاعت بیریا. 100 سال طاعت خدا به جا بیاری. طاعت گفت تا عبادت نگفت. عبادت مال اول راهه که باید هی بکوبی و بری جلو، با زحمت انجام میشه عبادت. سختی داره، تکلف داره، فشار به خودت میاری، مجاهدت میکنی، این میشه عبادت. سجده میکنی، رکوع میکنی، نماز میخونی، طواف میکنی، این عبادت. چون از بیرون داری زور میاری به خودت که خودت به این رفتارها مؤدب کنی. اما وقتی باطنت متحول شد، اون وقت این رفتارها از باطن تو به طور طبیعی سر میزنه بیرون. حالت حالیه که دلت میخواد رکوع کنی، حالت حالیه که دلت میخواد به سجده بیفتی، حالت حالیه که میخوای بگردی دور خونه معشوقت رو طواف کنی. اینجا دیگه سختی نداره که مثل اونی که شما الان نفس میکشید، احساس زحمت میکنید، خسته میشید از نفس کشیدن. عبادت مال اون وقتیه که زحمت داره، خسته میشه، زور میزنه، باید کلی با تنبلی خودش بجنگه تا به خودش غالب بشه و بره این عبادت رو انجام بده. این مال اول راه عبادت. اما اطاعت چی؟ اطاعت با طوعه، با رغبت، با شوق، با میل باطنی از آدم سر میزنه. این احساس زحمت نمیکنه که، اتفاقا احساس لذت میکنه. این نمازو که میخونه خسته که نمیشه هیچی، خستگیش در میره وقتی نماز میخونه. این میشه اطاعت. حالا گفت یک دو ساعت در حضور اولیا، یکی دو ساعت بشین حضور یه ولی خدا، یک دو ساعت در حضور اولیا بهتر از 100 سال طاعت بی ریا. طاعت که اون همه بزرگتر از عبادته، بی ریا و خالصانه انجام بدی 100 سال، اونقدری که یکی دو ساعت در حضور اولیا بشینی اونقدر برات رشد آفرینی نداره. مجالست مؤثر است. شبانه روزی 10 دقیقه خلوت کنیم و با وضو بر سجاده بنشینیم و به خدا و موالیانمان بگوییم آمده ایم خدمت شما بنشینیم. این دستور سلوکی بسیار مهمی است. قبلا هم عرض کردم براتون، همون دستوری بود که مرحوم آیت الله العظمای شیرازی به پدر مرحوم آیت الحق قاضی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ما داد. اینو انشاءالله یاد بگیریم، بذاریم این در واقع ملکه ما بشه. با همین 10 دقیقه شروع کنیم، کاری نداره که. شبانه روزی 10 دقیقه وقت خالی پیدا کنیم، وقتی که ساکت باشه، آمده شدی سر و صدایی، تلفنی، تلویزیونی، رادیویی نباشه، یه جای خلوتی پیدا کنیم. خب طبیعتاً این خلوت ها بیشتر تو دل شب به دست میاد وقتی همه خوابن. اون موقع است که درها بازه. گفت شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد بر و بام دوست پرواز کنند. هر در که به هر کجاست شب بربندند، الا در دوست را که شب باز کنند. هم فضا فضای دیگری است. حالا دیگه ماهای مبارک رمضان این توفیق رو به همه میده که تجربه تنفس تو سحر رو داشته باشند. اگه تو موقعیت‌ها خدا نصیب کنه چه بهتر. نشد، حالا هنوز موفق به سحرخیزی نیستیم، هم قبل از خواب شب نمازمونه که خوندیم، توی اتاقی خلوتی تنها یه 10 دقیقه بشینیم، وضو بگیریم، بشینیم سر سجاده. نه ذکر بگید، نه قرآن بخونید، نه دعا بخونید، نه هیچی. بگید خدایا اومدم بشینم کنار، یا امیرالمومنین اومدم بشینم کنار شما یه دقیقه، یا صاحب الزمان اومدم کنار شما بشینم. ببین چه میشه. گفتم فضا اصلا یک باره عوض میشه دیگه. اون فضا فضای اتاق شما نیست، خدا میدونه اونجا کجاست. قیامت برپا شد، خدا که بیاد دیگه قیامت برپا شده دیگه. خدا که بیا قیامت برپا شد، اصلا فضای دنیا نیست دیگه، اونجا فضای اتاقه. خدا که میاد همه ی اولیاش هم میان، پیغمبر اکرم میان، همه ائمه میان، حضرت زهرا میان، انبیا گروه گروه میان. خدا میدونه اتاق چی میشه. ملائکه مقرب خدا میان، همه ملائکت الله میان. گفت قدسیان رقص کنان می آیند. خدا میدونه چی میشه اونجا. این خلوت رو تمرین کنه آدم، شبانه روزی 10 دقیقه تمرین کنه، بعد وقت خودش توسعه پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه که همه 24 ساعت آدم رو میگیره دیگه. هر که درس میخونی، کاسبی میکنی، با مردم گفتگو میکنی، میخوری، میخوابی، تو هر حالی هستی، اون خلوت دیگه دست نمیخوره. اون خلوت برات دائمی شد دیگه، دائمی شد. چون همه کارهای خوبی که به ما دستور داده شده تو دین، اینا دستور داده شده که دائمی بشه. به ما گفتن نماز بخون، روزی 5 تا نماز بخون. اما این برای اینه که این روح نماز دائمی بشه. خوشا آنان که دائم در نمازن. یه ماه رمضان رو به ما گفتن روزه بگیر، با این حال و هوای قدسی و زیبا و معنوی، ای برای اینه که روح ماه رمضان همه ی عمر ما رو پر کنه بگیره. همونطور که در صلات دائمن، مؤمنان در صیام هم دائمن، ولذا این خلوتشون هم میشه خلوت دائمی، خلوت دائمی، همیشگی میشه این خلوت با خدا. یه صورتی ازشون تو دنیا میاد و میره، اهل دنیا میبینن، اما حقیقتشون با خدا و اولیاء خدا. صاحب الدنیا و ارباحهم معلقتون بالمحل الاعلا. تو نهج البلاغه امیرالمومنین به کمیل فرمود دیگه، بنا به اون چه که روایت شده، فرمود اینا مصاحب دنیا، صاحب الدنیا، اینا اصحاب دنیا، مصاحب دنیا، با مردم دنیا میشینن، میرن، برمیخیزن. صاحب الدنیا و ارباحهم معلقتون بالمحل الاعلا، اما روحاشون آویخته به محل اعلا است، اینجا نیستن اونا. یه سایه ای ازشون بین خلق عبور میکنه، خلق ازشون بهره میبرن، نگاهشون میکنن، محبتشون میکنن، ادب میکنن، احترام میکنن، به اینا بهره میبرن، اما حقیقت وجودشون اینجا نیست، جای دیگره. بنابراین نشستن با خدا و خوبان خدا رو تمرین کنیم. اینکه میریم حرم ائمه، همینا میخوایم تمرین کنیم دیگه، میریم زیارت، برای همینه دیگه. تو اون کتاب رهتوشه دیدار نوشتم دیگه، گفتم آدم میره حرم ائمه، بخونه زیارت نامم، بخونه، اونا ادبهای قشنگی اهل بیت یاد دادن به آدم، خیلی زیباست، خیلی آموزه های بلندی داره که تو هم کتاب رهتوشه دیدار یا خودش رو باز کردم براتون. اما خب حالا زیارت نماشو خوندی کاراشو کرد، حالا بگه بودم بیشینم کنار شما، اصلا هیچی نمیخوام بگم دیگه، میخوام همین لذت نشستن کنار شما رو یا علی ابن موسی رضا بچشم، بشینه اونجا با دل کنار حضرت تو هر کدوم از حرمهای اهل بیت کرم، وقت بشینه ببینه چی میشه، ببینه چی میشه. روح دعا میاد. دعا چیه؟ دعا اجابت میشه چیه؟ گفته بودم تو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیا، که دعایی نمیمونه، همه چیز اجابت شد. اینه که اونجا هم گفتن بیایید زیارت، برای اینکه همینو به ما تمرین بدن، تمرین بدن که یاد بگیریم کنار ائمه بشین، وقتی همه ی عمرمون انشالله کنار ائمه نشسته باشیم. گفتن بیا مکه کنار بیت الله بشین، دور بیت الله بگرد، تماشای به کعبه کن، نگاه به کعبه چقدر ثواب داره. اینا برای اینکه همین ادب رو به ما یاد بدن، همین ادب نشستن کنار خدا. حالا خدا که هیئت ظاهری نداره که، یه علامتی، یه سمبولی وسط مسجدالحرام درست کرده خدا، گفته بیا همینجا ادب کن، نیت کن که کنار من نشست. به هر حال انشالله خدای متعال توفیق بده از این آموزه هایی که صورتش کوچیکه اما خدا میدونه حقیقتش چقدر بلنده بهره عملی ببریم، نشنویم و نگوییم فقط، مثل من خدای نکرده تبدیل نشید شماها به آدم هایی که یا شنونده حرفه‌ای هستند یا گوینده حرفه‌ای، دست خودشون خالیه، چیزای بزرگ رو شنیدن بعدم رفتن برای دیگران نقل کردن، خودشون دست خالی موندن. خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی رو رضوان الله تعالی علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. می‌فهمید این باغدارایی که حالا جاهایی که باغات زیادی هست باغای میوه، این باغدارا عالی‌ترین میوه‌های درختاشون رو می‌چینن، تو جعبه‌های قشنگ بسته‌بندی می‌کنن، می‌فرستن شهر، خودشون از همون میوه‌های لهیده و کال و امثالی حرفا می‌خورن، یا شاید اصلا نخورن از میوه‌های باغشون، نصیب شهری هاست که میوه های خوب رو بخوره. خدایی نکرده اینجوری نشه، از درخت قرآن و از درخت معارف اهل بیت هی ما میوه ها رو بکنیم، بسته بندی بکنیم، بگیم این بسته، این بسته شراب طهور، این بسته رهتوشه دیدار، این بسته سر حق، این بسته کرشمه حس، این بسته فلان، هی بسته بندی کنیم تحویل دیگران بدیم، وقت مثل من دستش خالی بمونه. نکنه اینجوری بشه. خیلی حسرت داره که آدم داده دست دیگران، دیگران بهره بردن، کیفیشو کردن، رشدشو کردن، خودش مونده. اون روایات جس ناس رو گفتم خدمتون دیگه، که چقدر پرهیز داده از این که کسی جس رو بشه، پل بشه که مردم از روش عبور کنن برن وارد بهش بشن، بعد این پل رو بردارن بندازنش وسط جهنم. این میدونید کیان دیگه؟ اینا آدمایی ان که تو دنیا همین حقایق معنوی، همین معارف اهل بیت رو شنیدن و یاد گرفتن و حفظ کردن و بازگو کردن، دیگران شنیدن، باور کردن، عمل کردن، خود اینا دست خالی موندن. اونا عمل کردن، رفتن وارد بهش شدن، این برش میدارن میندازنش وسط جهنم. پناهم بریم به خدا. خب به هر حال این مبحث، یعنی مبحث مجالست کتاب مصباح، با همین چند تا فراز نکته بسیار بزرگی را آموخت به ما و راه رو خیلی کوتاه کرد. اونایی که گرفتند و انشالله بهش عمل میکنند خودشون میدونن که چقدر راهشون کوتاه شده، چقدر زحمت ها از جلو راهشون برداشته شد از این طریق. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.